اللهم في السماوات وفي الأرض عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رسید به علم و حیات انسانی که به علمه و این آیه مطرح شد که اومن کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. آیا آن کسی که مرده بود پس زنده گردانیدیم او را و قرار دادیم برای او نوری که مشی می کند، راه می رود به واسطه آن نور در میان مردم، که گفتیم حیات، حیات علمیه که انسان با علم حیات پیدا می کنه. چون یه حیات حیوانی داریم که اونو حیوانات هم دارن، اما یه حیات الهی داریم که اون حیات الهی با علم حاصل میشه. بعد صحبت کشیده شد به این نور که و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، قرار میدهیم برای او نوری که در میان مردمان رفت آمد میکند. یمشی بهی فی الناس که یک معناش رو گفتیم، یعنی در باطن ناس رفت و آمد می کند، در باطن ناس یعنی به بطون اونها، به بواطن اونها، نیاتشون، ملکاتشون واقف میشه. که رسیدیم به این عبارت. اما در آنجا که در شرح قول شیخ گفت یعنی میان اشکالش در صورت، مقصودش آن است که چشم بصیرت که آن را چشم برزخی نیز گویند به نور علم گشوده شده، سپس مردم را به همان صور و اشکالی که مقتضای ملکات مستجنه در نفوسشان است خواهی دید، به صوری که اون صور اقتضای ملکاتی که در باطن اونا استجنان پیدا کرده، رسوخ پیدا کرده، که انسان هر ملکه‌ای که در باطنش رسوخ میکنه به صورت اون ملکه در میاد. مثلا وقتی قوه غضبیه در باطنش رسوخ میکنه ملکه میشه، صورتش میشه کلب، سگ، باطنش به صورت سگ در میاد و اون کسی که چشم برزخیش بازه این رو به شکل سگ میبینه. یا اون کسی که شهوت و بیغیرتی برش غلبه میکنه به صورت خوک در میاد. اون کسی که غرور و بلند پروازی درش غلبه میکنه به صورت پلنگ در میاد و صورتهای حیوانات مختلف و گاهی وقتا به صورت چندین حیوان با هم که یک شکل خیلی عجیب و غریب و وحشتناکی میشه، چنان که برهانش خواهد آمد. دلیلش هم میگیم، دلیل این مطلب رو که به چه صورته که انسان اینجوری میشه، که به همون صورت هم در قیامت محشور میشه، که رسول اکرم فرمود بعضی از امت من به صورتهای محشور میشن که زیباست در نزد آنان القردت و الخنازیر، میمون و خوک در مقابلشون زیباست، میمون و خوک زیباست در مقابلشون. چه صورتهایی پیدا میکنه انسانها، همینجا دارن صورتها رو، منتها روز قیامت برملا میشه، آشکار میشه. و نگارنده در قصیده تائیه موسوم به ینبوع الحیات که در همین کتاب میاد، این واقعیت را به نظم آورده است: و عامل و فعل کان نفس و جزائهی علی ملکات اجنت به سریرتی. می فرماد عمل کننده به فعلی جزای او همان عمل است، عمل خودش میشه جزاش، که همان ملکاتی هستند که در باطن او عجین شده اند. که حالا اینا رو توضیح میدیم چون در میاد در کتاب بحثش، دیگه توقف نمی کنیم. اذا فتحت عیناه فی سوق ذاتهی فاما وجوههم من وجوه دمیمتی، وقتی که چشمانش باز میشه و سوق ذات خودش رو میبینه، به وجوه صورتهای گوناگونیه. و اما وجوههم من حسان کریمتی، گاهی وقت به صورتهای بسیار زیبا. لئن کانت الافعال من حسن شیمتی، اگر افعالش از روی کارهای پسندیده باشه. سرائرها تبلی له الویل لو رعا، باطنش آشکار میشه، وای بر او اگر ببیند سریرته مشهونتون به رزیلتی، اگر ببینه که باطنش پر از رذائله. یک موقع طرف باطن خودش رو میبینه وقت مرگ، یا کسی که چشم برزخیش بازه میبینه یک طویله حیوان تو وجود این شخصه، یک طویله حیوان. و انت تر الاناس فی السوق قد بدا تجسم اعمال فهازا که حیتی، و تو میبینی در بازار که آشکار میشود تجسم اعمال، اعمال انسان تجسم پیدا میکنه به شکلهای مختلف، و این به مانند مار است، یعنی یه نفر هست که به مانند میبینی به صورت ماره. و هازا که خنزیر و زاکه که سعلب، و دیگری رو میبینی به صورت خوکه، دیگری به صورت روباهه. و زا سبو این ین غفتراس الفریستی، و دیگری رو میبینی مثل درندهیه که میخواد بدر دیگرانو. و شرزمتون کانت من اهل سعاده، و عده کمی رو میبینی که از اهل سعادتند. یمیل و الیه تب من غیر و وحشتی، که طبیعت انسان بدون وحشت به اونا میل میکنه. وقتی باطن طرف به صورت انسان باشه، انسانهای الهی که باطنشون به صورت انسان میل میکنن به هم، ولی وقتی طرف باطنش به صورت حیوان باشه فرار میکنه. یعنی اون کسی که چشم برزخیش بازه از مردم فراریه، چون که در بعضی از روایات داریم که زمان رسول اکرم کسی چشمش باز شده بود و اونقدر بهش فشار می آمد که از رسول خدا درخواست کرد که چشمش بره، یعنی نبینه اون صورتها رو، که سخت تحمله این که انسانها رو با صورتهای ملکوتیشون طرف ببینه. و حشرهم یوم النشوره که نشرهم هنا فی جماعات و سوق و سکتی. محشور شدنشون در یوم نشور مثل جماعاتی که همینجا در بازار و کوی و برزن دارن با هم. چجور اینجا با هم محشورن؟ هر گروهی با همسنخ خودش محشوره. اونورم روز قیامت همینجورن، گرگای طرفن، خوکای طرفن و انسانها هم یه طرفن. و از الوحوش و حشرت، وحوش محشور میشن با هم، انسانها هم که الهیان با هم تو بهش محشور میشن. حکیم متعله سبزواری، حاج مله هادی سبزواری در شرح الاسما میگوید، کتابی دارن ایشون به نام شرح الاسما، خیلی از علما و اهل معرفت شرح الاسما دارن، یعنی اسما الهی رو به اندازه بینش و دانش خودشون شرح کردن. یکی از کتابای خیلی خوب در شرح اسما، شرح اسمای حاجی سبزواریه که در اونجا میگه که میفرماد از آنجا که بیان، بیان یعنی چی؟ همون گفتاری که انسان داره، که یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند به انسان، بزرگترین نعمتهای خدا بر انسانه، چون تمام معارف به وسیله همین بیان منتقل میشه، تمام علوم به وسیله این بیان منتقل میشه. این همه صناعات، این همه اختراعات، اکتشافات گرفته تا مطالب عقلی معرفتی، اینا همه به وسیله بیانی که باز شده و منتقل شده. اگر انسان بیان نداشت نمیتونست که اینا رو منتقل کنه. این بیانی که انسانو به کمال میرسونه. شما چرا پا سخنرانی میرید؟ به وسیله اون بیان، اون سخنران میخواد علمی رو به شما منتقل کنه، اگه داشته باشه البته، علمی رو به شما منتقل کنه، که اینا همه از برکت بیانه. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. الرحمنی که تعلیم قرآن میده، انسان رو خلق میکنه، بیان رو به او تعلیم میده. و این بیان از خصائص انسانه که میگیم انسان حیوانیست ناطق، ناطق سخنگو، که این سخن گفتن بزرگترین خصیصه انسانه، که حالا بحثش میاد بعدن که چرا به انسان میگیم انسان حیوان ناطق، چرا نطق این همه ارزش داره، بحثش بعدن میاد که اصلا ظهور عقله. انسان نطق داره چون عقل داره، حیوانات اگر نطق ندارن چون عقل ندارن که کشف معقول کنن. اونها شهود دارن، شعور دارن، شهود دارن، ولی عقل ندارن. و این عقل که کشف معانی میکنه و برای انتقال معانی بیان میخواد، قول میخواد. حالا ایشون میفرماد از آنجا که بیان به منزله ابر است و معنا چون روح و حیات، طرف وقتی بیان میکنه یه معنایی رو به شما انتقال میده، یعنی یک روح و حیاتی رو به شما منتقل میکنه. و نفس جاهل و نادان به منزله زمینی مرده، کسی که نادان جاهله مثل زمین مواته، چنان که خدای تعالی فرماید و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، اوست که میفرستد بادها را بشارتی در پیشاپیش رحمتش. باد قبل از باران همیشه چی میاد؟ باد میاد که با خودش ابر میاره. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، تا موقعی که ابرهای سنگین و بارور میشن سقناه می نوشانیم لبلد میت، به زمین یا شهری مرده. فانزلنا به الماء، پس نازل می کنیم به وسیله او آب را. فاخرجنا بهی من کل ثمرات، و خارج می کنیم به وسیله او تمامی ثمرات و میوه ها را. تو بارون نیاد میوه ها بیرون نمیان. کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون، این گونه است که مردگان را خارج می کنیم بلکه متذکر شوید. میخواد این آیه رو تفسیر کنه که اولش فرمود بیان مثل ابر، معنا اون رحمته. انسان نادان مثل زمین مرده است که این ابر باران رحمت رو میباره، این زمینی که قبلا مرده بود زنده میشه، سرسبز میشه، میوه های مختلف بیرون میاد. استاد که علم و القا میکنه، جان طرف نادان حیات پیدا میکنه، بعد علوم، مکاشفات، الهامات، واردات، دریافت ها، اینا میشن ثمرات، ثمره میده. که البته انسان ها هم با هم فرق میکنن، همونجوری که زمین ها با هم فرق میکنن، یه زمینی زود سرسبز میشه، یه زمینی نه خیلی باید کار بشه روش، خیلی علف هرز داره، خیلی بعضی از زمین ها هم اصلا شورزارن، هرچی هم باران به باره درشون هیچی سبز نمی کنه. حالا می فرماد انسان هنگامی که اراده تکلم کند، می خواد حرف بزنه، مبدأ ارادهش صورتی عقلیه است در قوه ناطقه بر وجه بساطت. انسان وقتی میخواد حرف بزنه دارای عقلیم، یک حقیقت عقلانی که بسیطه، این میخواد بروز کنه. چجوری بروز میکنه؟ ما این اول قبلن اصلا قبل از اینکه اینو از روش بخونیم توضیح بدیم، بعد متنو بخونیم چی میفرماد. ببینید انسان دارای مراتب مختلفیه، اینا رو در مباحث معرفت نفس قبلا گفتیم. انسان دارای جسم، بالاتر از او دارای خیاله که خیال صور مجرد از ماده درش هست، بالاتر از او مرتبه قلبه، بالاتر از او که قلب تفصیل معانیه، بالاتر از او روح یا عقله که معانی کلیه است. شما الان هرچی علم دارید، از علوم تجربی تا خاطراتتون، اشعار، ریاضی، شیمی گرفته تا هرچی که میدونید، تمام اینها به صورت کلی در روح شما جمعه. خب وقتی شما میخواید یک مطلبی رو بگید، مثلا میخواید داستان موسی و شبان رو بگید، داستان موسی و شبان رو تو مثنوی خوندید، این در روح شما به طور جمع هست. وقتی که اراده می کنید، این مطلب، این معنا میاد در قلب شما. قلب مقام تفصیله، معانی تفصیل می خورن، یعنی میاد در نظر شما داستان موسی و شبان. خب پس از روح تنزل می کنه در قلب، از بقیه علوم تفصیل می خوره. بعد میاد در مرتبه خیال شما صورتگری میشه. سبحان الله، در مرتبه خیال شما صورتگری میشه، هم به صورت شکل هم به صورت صوت. میاد دید موسی یک شبانی را به راه، میاد تو خیالتون، کو همی گفته خدا و ای اله، به صورت صوت یه موقع، یه موقع به صورت شکل در خیال شما صورتگری میشه. بعد شما اینو به زبانتون جاری میکنید، یعنی از خیالتون میاد به جسمتون که به زبان میارید دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خدا و ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شان سرت، ای فدای تو همه بزهای من، ای برای تو همه هیهای من. از مرتبه روح تنزل میکنه به قلب، از قلب تنزل میکنه به خیال، از خیال تنزل میکنه به لفظ، حالا یا لفظ یا کتابت فرق نمیکنه. بعد شنونده میشنوه، یعنی منتقل میشه به چی؟ جسمش. از جسم به خیال، چون اولین مرتبه ادراک کجاست؟ خیاله. همین جوری که این قوس نزول رو اومد پایین، یعنی از روح یا عقل به قلب، به خیال، به جسم، این قوس نزولی بود. شاگرد که اینو میشنوه از جسمش به خیالش، از خیال به قلب و از قلب به روحش بالا میره، قوس نزول و قوس صعود. هر مرتبه مادون توی این مراتبی که گفتیم، هر مرتبه مادون مثل لوحه، مرتبه مافوق مثل قلمه. نون و القلمه و ما یسترون، در قوس نزولی و در قوس صعودی. حالا ایشون این آیه ابر رو که ابر میاد میباره، بارش میکنه، اول باده بعد ابر بارش میکنه، قوس نزولیه دیگه، میاد پایین به زمین میرسه، بعد چی میشه؟ گیاهان بیرون میان، میشه قوس صعودی، ثمرات میدن، قوس صعودو طی میکنه. تو عالم وجودم همینجوره فیض، یعنی قوس نزولو میاد پایین تا میرسه به اینجا، اینجا آخرین مرتبه است. دنیا یعنی دنی پست، دیگه پایین تر از این ما عالمی نداریم، پستر از این. بعد از اینجا حالا ارتقا میاد، قوس صعود، گیاه، حیوان، انسان. انسان هم بالا میره، تکامل پیدا میکنه، میرسه به اون نقطه آغازین که دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. خب حالا بخونیم ببینیم حاجی سبزواری چی میفرماد. میفرماد انسان هنگامی که اراده تکلم کند، مبدأ ارادهش صورتی عقلی است در قوه ناطقه بر وجه بساطت که این مرتبه عقل یا روحه، و این قوه اثری را در قلب منشأ می شود. در قلب چی میشه؟ تفصیل میخوره، که سپس در خیال ظاهر می شود، در خیال صورتگری میشه. گفتیم یا به صورت شکل، یا به صورت صوت، گاهی وقت به صورت خط، گاهی وقت به صورت بو. حتی در خیال شما هم بو شکل میگیره. اون که ما در جسم داریم در خیال به عینه همونو داریم. خب پس از آن اثرش به واسطه روح بخاری به اعصاب و سپس به عضلات نقل می‌یابد. اثر خیال میاد در جسم ظاهر میشه. در نتیجه صورت صوت در لوح هوای مقروء، هوایی که از دهن میاد بیرون، به واسطه تقاطع عارض بران در مخارج موجود میگردد. هوایی که از دهن میاد بیرون به مخارج حروف برخورد میکنه، بعد به شکل جمله بندی در میاد. چون ما حروف رو ترکیب میکنیم، ب، ت، س، اینا رو ترکیب میکنیم با هم، به شکل چی در میاد؟ جمله بندی، سخن گفتن. و این غایت نزول آن است از عرش قلب به فرش عنصر هوا. غایت نزول از مرتبه عرش تا فرش، از اعلی درجه تا پایین ترین درجه. سپس اثری از آن به سماخ، یعنی به گوش، پرده گوش، و از آن به عضلات و از عضلات به اعصاب و ارواح بخاریه و از آن به دماغ، دماغ یعنی مغز، و از دماغ به خیال، و پس از آن به ناطقه صعود می کند، قوز صعود. پس این ترتیب صعودی که به عکس ترتیب نزولی می باشد، قوس صعود درست برعکس قوس نزوله، اون از بالا به پایین میاد، این از پایین به بالا میره. احیاگر مردگان یعنی نفوذ جاهله بوده، میوه های علوم و معارف را از پوست و قشر یعنی از فطرتشان خارج می سازد. این حرفا، این مطلب، این سیر که از قوس صعود، از قوس نزول میاد به ما میرسه و در قوس صعود بالا میره، فطرت ما رو شکوفا میکنه. شنیدن این حرفها، این معارف، این حقایق، شناخت خودمون، شناخت خداوند سبحان، شناخت عوالم وجود به ما تعالی میده. ما مثل زمینی هستیم که هرچی درش کاشته بشه رشد میده. حالا بذر شهوت باشه، درخت شهوت بیرون میاد، درختی که تو جهنم میرویه، همه وجود طرف میشه چی؟ شهوت. تخم غضب باشه، درخت زقوم بیرون میاد. اگر تخم معارف الهی، محبت الهی، معارف الهی باشه، شجره‌ای که بیرون میاد میشه طیبه طوبا، میشه طوبای بهشتی. حالا تا الان تو وجودمون چی کاشته ایم؟ یعنی وجودمون باز بشه ببینیم تو این باغ وجودمون چیا هست، چه درختایی هست. درخت صبر، درخت توکل، درخت ایمان، درخت ایثار. فکر نکنیم که اینا به راحتی حرفه. طرف تو توکل یه برگ از توکل رو داره، یه برگ درخت. بعضی هیچی ندارن. اینها حرفی نیست که به راحتی طرف بگی. خب ما که توکل داریم، صبرم که میکنیم، همه این کمالاتو داریم، اینجوری ها نیست. چون اینا میوه دارن، ثمره دارن این درخت ها. اون کسی که صبر داره، اون کسی که توکل داره، میوه هایی ازشون بروز میکنه. خب این معارف که میاد احیا میکنه، جان زنده میشه و از اسرارش این است. حالا ایشون جناب حاجی میره وارد اسرار حروف میشه و از اسرارش این است که مسابق آن که عبارت است از قول عددش 136 می باشد. قول به حروف ابجد میشه 136. قول گفتاره، گفتیم بالاترین چیزی که خداوند سبحان به انسان داده. و این مقدار مساحت مربع زوج و زوج اول است. حالا مساحت چیه؟ یه توضیح اول بدیم که چی میخواد بگه. شما شاید جداول رو دیده باشید. جدول در علوم غریبه به کار میره. جدول مثلا 4 در 4، 5 در 5، 6 در 6، و یه اعدادی تو اینا گذاشته شده. اینا همین جوری نیست، یک فنی داره، یک مطلب کلی که بگیم. اولا تو این جدول اعدادی که گذاشته میشه نباید تکراری باشه. یعنی مثلا جدول 7 در 7 چند تا خونه داره؟ 7 7 تا 49 تا 49 تا خونه داره که در هر کدامش یه عددی باید باشه و تو این 49 تا هیچ کدوم تکرار نباید باشه. خب مطلب بعدی این که هر کدام از این سطور سطرها اعدادش رو که با هم جمع میکنی باید یه چیز در بیاد. مثلا اگر افق رو، سطر بالا رو شمردی شد 1001، جمع کردی با هم، سطر بعدیش هم میشه 1001، سطر بعدی 1001، سطر بعدی 1001، عمودی هم حساب کنی همین میشه. تمام سطور باید یه جمعش یک عدد بشه و هیچ کدام از اعدادم تکراری نباید باشه. حالا خاصیتش چیه اینا؟ خواص خیلی عجیب و غریبی براشون گفته شده. ما فقط به اندازه اطلاعات عمومی فعلا کار داریم باش. جداول تا 100 در 100 هم میره. از 3 در 3 شروع میشه تا 100 در 100. 100 خانه در 100 خانه میشه 10,000 خانه. 10,000 خانه، 10,000 تا عدد باید بذاره طرف. هیچ کدوم تکراری نباشه. همم جمعش یکی در بیاد. که این الواح خواصی دارن که حالا کاری بهشون نداریم فعلا چیه داستان. مطلب دیگه ای میخواییم بگیم. میفرماد حالا یکی از چیزهایی که تو جداول میذارن اسماء الله. یک اسمی رو عدد میگیرن، مثلا میشه 66، عدد الله. این عدد 66 رو با یک ترتیب خاص توی جدولی پیاده میکنن، یعنی به عدد تبدیل میکنن حروف رو، بعد اون اعداد رو توی این جداول پیاده میکنن که خواصی داره. میگم به خاصیتاش کار نداریم فعلا. بعد قواعد و قوانینی داره که حالا اینجا چون یه بحثی پیش آمده اینو مطرح کردیم. میفرماد و این مقدار مساحت مربع زوج و زوج اول است که 4 در 4 باشه. زوج و زوج، اولین زوج و زوج 4 در 4ه. مساحتش هم حالا چه جور باید حساب بشه گفته میشه. اون سطح، اون سطر 136 کمتر نمیشه باشه. 136 کمتر که 136 مطابق عدد قوله، مطابق عدد قول خب و موافق عدد محیی کل حی. اینو یه خط بکشید زیرش، اینجا مترجم نباید اینجوری مینوشت چون خراب میشه. محیی کل حی یعنی زنده کننده هر زنده، شما کنارش بنویسید محیی کل حی. عدد محیی کل حی میشه چند؟ 136. عدد محیی کل حی میشه 136، همون جوری که عدد قول میشه 136. و آن عدد مؤمن است. مؤمن چند عددش؟ 136. و این عدد 136 تا به این عدد نرسه تو جدول نمیشه گذاشت. چه جالبه، تا به عدد قول و به عدد مؤمن و محیی کل حی نرسه در جدول جا نمیشه. در مجمع البیان از امام صادق نقل شده است البیان الاسم الاعظم الذي علم به كل شيء. بیان همان اسم اعظم است که به وسیله او هر چیزی دانسته می شود. شما هر چیزی رو میخواید به کسی بگی به وسیله بیانه، با بیان مطالب منتقل میشه، با گفتار منتقل میشه. پس بیان اسم اعظمه. اصلا ما عبادت که میکنیم چی کار میکنیم؟ حرف میزنیم. عبادت، نماز میخونی چی میخونی؟ قرآن میخونی، ذکر میگی، همه اینا چیه؟ زبانه. نماز، قرائت قرآن، ذکر، تمام عبادات ما با چیه؟ با همین زبان صورت میگیره. پس بیان اسم اعظمه که علمه البیان. بیان رو خدا تعلیم انسان کرده و این چه بیانیه، کل حروف شناخته شده که انسان میتونه تکلم کنه چند تا حرفه؟ 32 تا. و عجیب اینه که 2500 زبان زنده و مرده شناسایی شده تا الان که همه با همین 32 تا حرفه. هر چی که میگن تو این 2500 که استاد مطهری اینو در یکی از کتاباش فرمودن که 2500 زبان زنده و مرده در دنیا شناسایی شده، همه از همین 32 تا حرف استفاده میکنن و هر زبانی چقدر کلمات، چقدر جمله ها، چقدر تفصیل. سبحان الله، پایان ناپذیر دیگه. بیان. این تا اینجا سخن کی بود؟ آجمل هادی. حالا آقا جان توضیح میدن مطلبی که ایشون فرمودن. بیان. از آنجا که مربع وفقی صورت جمعیت اعداد به شرط کمال و سویت و اعتدال است. مربع وفقی، وفقی یعنی عددی، اینها اجتماع اعدادن، یعنی اعداد جمع میشن کنار هم، منتها چجور جمع میشن؟ به نیکوترین وجه، اعتدال، یعنی عدل درشون رعایت شده. لذا از هر طرف که بخونی عددش یکی در میاد. و مظهر این جمعیت در موطن ظهور و اظهار آدم است. موجودی که همونجوری که تو اعداد جدول جمعیت اعداده، در موجودات موجودی که جامع همه کمالات باشه کیه؟ آدم. و در موقف شعور و اظهار قول. بخوای اظهار کنی، جامع ترین چیز قول، گفتاره. پس مادامی که عدد به عدد آدم، یعنی 45، اینجا اشتباه نوشته 54، بالاش بنویسید 45، عدد آدم به حروف ابجد میشه 45. پس مادامی که عدد به عدد آدم یعنی 45 نرسد، وضعش در مربع وفقی ممکن نخواهد بود. در مربع وفقی عددی که میخوای پیاده کنی کمتر از 45 نمیشه. یعنی پس به عدد آدم که 45 اگه نرسه تو جدول پیاده نمیشه. همچنان که مادام که عددش به عدد قول نرسد که 136 می باشد، وضعش در مربع وفقی که اقسام هر ضلعی از آن با عدد اضلاع چهارگانه اش مساوی است ممکن نخواهد بود. یعنی جمع اون سطور باید به عدد قول برسه، یعنی 136. اون عددی که میخوای پیاده کنی تا به 45 نرسه نمیشه. و وقتی که پیاده کردی اون اضلاع تا به 136 نرسن نمیشه پیاده کرد، که عدد قول و عدد آدمه. عدد قول 136، عدد آدم 45. که حالا اگه یادتون باشه در اون مباحث انسان و قرآن، در قرآن داشتیم تاها، گفتیم عدد تا چنده؟ 9. عدد ها چنده؟ 5. اولا 9 و 5 با هم میشن 14، که تاها، آل تاها اشاره به 14 معصوم. اما تا 9، اگر از 1 تا 9 رو با هم جمع کنیم میشه 45، عدد آدم. و ها که 5، اگر از 1 تا 5 رو با هم جمع کنیم میشه 15، عدد حوا. که تاها یعنی آدم و حوا به یه وجهی در اسرار عددی قرآن. حالا میفرماد و از اسرار بدیع عدد است که فضل قول بر آدم عدد کمال یعنی 91 است، و آن مقوم اسم شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. فضل قول بر آدم، فضل یعنی اضافیه، عدد قول بر عدد آدم. عدد آدم رو 45 از عدد قول کم کنید چند میشه؟ 91. 136 تا 45 تاش بره میشه 91. اسم محمد عددش 92. 91 میشه مقوم اسم محمد. خب چی از این برداشت میکنیم؟ یعنی حقیقت آدم مادامی که در معارج کمالیه به کمال محمدی ارتقا نیابد، به اون درجه کمالات پیامبر اکرم اگر نرسه، محبت قول کامل یعنی قرآن فرقان که کافل اعراب کنه هر چیزی به طور شایسته است نگشته. چی می فرما؟ محبت قول کامل یعنی محل هبوط، محل هبوط قول کامل. قول کامل چیه؟ قرآنه. قرآن فرقان، فرقان تفصیل دهنده است. تفصیل دهنده چیه؟ اعراب، کافل اعراب کن هر چیز. قرآن بیان کننده کن تمام موجوداته، بیان کننده اعراب یعنی چی؟ بله، زیر و زبر. اعراب یعنی زیر و زبر دیگه، زیر و زبر کن هر چیز به طور شایسته است، به طور شایسته زیر و زبر همه حقایق در قرآن آمده. پس قرآن قول کامله. تا آدم به حقیقت رسول اکرم ارتقا پیدا نکنه، محل نزول قرآن نمیشه. مگه انسان میتونه محل نزول قرآن بشه؟ بله، انسان میتونه بشه انسانی قرآنی، منطبق بشه با قرآن، حقایق و نور قرآن در قلبش پیاده بشه. خب قرآن کافل اعراب کن هر چیز به طور شایسته است، نگشته انسانی که به اون ارتقا نرفته. مبین حقایق اسما، بیان کننده حقایق اسمایی که همه موجودات رو شامل میشه. قرآن بیان کننده همه حقایقه. بر همان نحوی که هستند نخواهد شد. قرآن حقایق رو اونجوری که هستن بیان میکنه. و اگر انسان ارتقا پیدا نکنه به حقیقت رسول الله، از نردبان او بالا نره، محبت قرآنی که همه حقایق درش هستن نمیشه. که ائمه ما فرمودن علم کل شیء در نزد ماست، چون قرآن علم قرآن در نزد ماست. و قرآن فقط این صورتی نیست که ما از روش میخونیم رد میشیم، همه حقایق در این قرآنه، همه حقایق دار وجود. ابن عباس میگه شما مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید. ولا از تو قرآن مرکبتو میتونی پیدا کنی، چیزی نیست که تو قرآن نیامده باشه. خب و مساحت، مساحت در الواح وفقیه چون این به دست می آید. مساحتی که اونجا میگیم، میخواییم به دست بیاریم تو الواح وفقی، چروی به دست میاد که عدد وفق و آن عدد 4 است اگر مربع باشد، و عدد 5 است اگر مخمس باشد. یعنی 4 در 4 مربع میگن، 5 در 5 میگن مخمس، 6 در 6 میگن مسدس و هاکذا. اون عدد رو در خودش ضرب شده، 4 ضرب در 4 و بر حاصل عدد 1 اضافه می شود. 4 4 تا 16 تا، به اضافه 1 میشه چند تا؟ 17 تا. سپس در نصف عدد وفق ضرب می شود، یعنی ضرب در 2، نصفش 2 میشه که می شود چی؟ 34 تا. آنچه که حاصل شده از مساحت آن لوح وفقی است. مثلا اگر لوح وفقی مربع است، مساحت آن 34 است که 4 ضرب در 4، 16 به اضافه 1، 17 ضرب در 2 مساویه 34. که فرمودن، ایشون اشاره ای کردن به حرف حاجی که فرموده بود، خواستن یه توضیحی بدن که چی میفرماد. و بر این قیاس از تحصیل مساحت الواح وفقی دیگر که این جداول خواص عجیب و غریبی براشون نقل شده، که البته این علوم از زمان فیثاغورسیین، از اون زمانها به جا مونده. و جفر، علم جفر که ائمه ما فرمودن جفر در نزد ماست، یه گوشه کوچکش در دست دانشمندان هست، دانشمندانی که در علم حروف و اعداد محاسباتی انجام میدن و هر سؤالی که بپرسن به طریق علم جفر میشه به دست آورد. هر سؤالی، و جالب اینه که اگر عربی سؤال کنه عربی جواب میاد با حساب و کتابی که داره، فارسی سوال کنه فارسی جواب میاد، ترکی سوال کنه ترکی جواب میاد. و چه ارتباطاتی بین این حروف و اعداده که آقا جان مثلا چون در کتابشون آوردن راه حلش هم نوشتن با عدد. سوال به این مضمونه، چگونه می شود خدمت امام زمان مشرف شد؟ سوال به این مضمون. حالا شاید من دقیق، چون حروفش باید دقیق ذکر بشه، جوابش رو هم ذکر کردن، جوابش رو هم گفتن. چیه جوابش؟ حضور تام عند الله، حضور تام عند الله، دائم انسان خودش رو در محضر خداوند ببینه. این راه رسیدن خدمت، شرف یاب شدن خدمت حضرت، چیزی که به طریق علم جعفر. چه عجیب و غریبه، یعنی این اعداد چجور آخه جواب میدن؟ چجور انسان یه سوال میپرسه بعد عدد ضرب و تقسیم میشن، تبدیل به حروف میشن، جواب میشه؟ یه کتابی میخوندم، شخصی بوده به نام حسن علی، مال زمان قاجاره، حالا نمیدونم کی بوده، جنگ رفته بوده، که جنگی رفته بوده، به طریق علم جفر سوال کرده بود که مثلا ایشون الان در چه حالیه، حسن علی در چه حالیه، زنده است مرده است چی شده؟ جواب آمده بود که حسن علی در جنگ زخم خورده است. خب این آخه این اعداد، این حروف چه خبره تو این عالم؟ چقدر عجیبه، چجور میشه حروف؟ مگه عقل و شعور دارن اینا؟ این اعداد، میگه اینا عقل و شعور دارن که بیان جواب بدن به سوال، اونم به هر زبانی که سوال کنی همون زبان جواب بیاد. سبحان الله. نخستین زوج و زوج عدد 4 است و دومین عدد 8، یعنی 8 در 8، سومین عدد 16 و بر این قیاس. خب علامه ابن فناری در کتاب مصباح الانس که شرح مفتاح القیب صدر الدین قونوی است، کلامی کامل در موضوع قول و قائل بدین بیان افاده فرموده است. قول سخن و سخنگو که چه خاصیتی درش هست که انسان به این مختص شده، به سخن گفتن. قبل از اینکه اینو بخونیم، چون وقت گذشته، سخن گفتن که اینقدر ارزش داره؟ پس چرا در روایات سکوت میگه کنید، سکوت کنید؟ چرا؟ چرا میگه سکوت کنید؟ بگی. چون قول این خیلی ارزشمنده، این خیلی ارزشمنده، نباید هر چیزی بیرون بیاد از این دهان. این یک نعمت خیلی بزرگه. اون کسی که حرف بیهوده میزنه داره کفران نعمت میکنه، نعمت خدا رو داره کفران میکنه. ما در قرآن هیچ جا نداریم بگه سکوت کنید، ولی میفرماد قولو قولا سدیدا، استوار سخن بگویید، درست به جا، حرف بیهوده از دهنت بیرون نیاد، جوک، شوخی، لودگی، اینا از دهانت بیرون نیاد، که اولا کفران نعمته، دوما در صحیفه عملت نوشته میشه و بابت تک تکش باید جواب پس بدی، بابت تک تکش باید جواب پس بدی. حالا حرفای گناه که هیچ، غیبت و تهمت و مسخره کردن و دو به هم اندازی کردن و آقا جان میفرماد سکوت نکرده ای که ببینی این زبان چه آتش هایی برپا میکنه، چه دلهایی رو میشکنی، چه افرادی رو دعوا میندازی به هم. اگه مواظب دهنت باشی اون وقت میبینی چه آتشی از دهنت بیرون میاد، چون این قول خیلی قدرتمنده. این قول اونقدر قدرتمنده، مگر خداوند سبحان قائل نیست، گوینده نیست؟ مگر نمی فرماد انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؟ وقتی چیزی رو بخواهیم به او میگوییم کن، باش، پس می شود. میگه باش، انسانم میتونه به اینجا برسه. با چی؟ با گفتار. مگه قرآن میخونید شما؟ دعا میخونید؟ این زبان، این قول خیلی قدرت داره. قدرتش در نفوس. شما یه فحش میدید به طرف، چه ناراحتی میگیره طرفو. قول اثر میذاره دیگه، گفتار. پس خیلی اثراتی داره. این که میگه ذکر خدا دائم، ابن مسعود میگه رسول خدا به من فرمود زبانت رو از گفتن ذکر راحت نذار، نذار زبونت راحت باشه، دائم بگو لا اله الا الله، دائم بگو لا اله الا الله. خیلی این قول اثراتی داره که بیشتر اهل جهنم از کسانی هستند که زبانشون جهنمیشون کرده. که حالا انشاءالله بحثش میاد، انشاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم جوری باشیم که زبانمون رو عقل به چرخونه. السلام علیکم و رحمت الله.
جلسه بعدی چه آقا؟ چهارشنبه است.